بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر بایع تبری از عیوب کرد، خیار مشتری، اعم از رد و عرش، هر دو ساقط می شود. دلیل مسئله هم دو تا روایت، یکی صحیحه زراره و یکی روایت جعفر ابن عیسی. صحیحه زراره رو وسائل شیعه تو ابواب خیار نقل کرده، باب 16 از ابواب خیار، و روایت جعفر ابن عیسی را در ابواب احکام عیوب. دیروز درباره سند این روایت توضیحی عرض کردم و نتیجه‌شم این شد که این روایت ضعیف السند. و اما از جهت دلالت، این روایت دلالت میکنه بر این که اگر بایع یا اون منادی، اونی که مثلا جارکش یا سمساری، اگر این بایع تبری از عیوب کرده باشد، مشتری حق فسخ نداره. ولی جای این سوال هست که آیا مشتری حق عرش داره یا خیر؟ یعنی روایت میگوید مشتری حق رد نداره، ولی حق عرش داره یا خیر؟ شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که با اجماع میشود مسئله رو تمام کنیم، یعنی بگیم که اجماع داریم که اگر بایع تبری کرد از عیوب، همونطوری که حق رد ساقط می شود، حق عرش هم ساقط می شود. ولی ردش به دلیل روایت، عرشش به دلیل اجماع. اینو مرحوم شیخ فرموده. ولی می شود گفت که نیازی به اینجور استدلال نیست، به خاطر اینکه این روایت دلالت می کند که بایع می تواند از عیب تبری بکنه، و تمام احکام عیب ساقط می شود. یکی از احکام عیب رد و یکی از احکام عیب عرش. وقتی عیب احکامش ساقط شد، هم رد و هم عرش هر دو ساقط می شود. بله ساقط میشه. بله پولو بدم یا نه؟ بله بله بله. حالا اگر کسی اینجوری بگه این که امام علیه السلام میفرماید که باید پول را بدهید، یعنی عقد لازمه. بله. حالا اگر اگر کسی بگه که، یعنی راوی داره اینو میگه، اگر که بایع تبری کرده، من هنوز این که دیدم عیب داره، احکام عیبو داره یا نه؟ با اینکه سوال از رد سو پول دادنه ها. بله پول دادنه. آها. ولی این پول دادن روشنترین یا ازهر مصادیق احکام عیبه و این را سوال کرده. ولی امامم داره میفرماد که تبری باعث میشود که حکم عیب ساقط بشه. به جای این که بگوید تبری احکام عیب رو ساقط میکنه، فرموده باید پول بدی. اگر اینجوری کسی بگه. ولی عرض کردم اصلش که روایت ضعیف و سنده و هیچ چیز رو اثبات نمیکنه. خب پس این دلیل در واقع کامل نیست، تمام نیست، به خاطر ضعف سند روایت. راه دیگر اینه که از حالا دلالت میشه اینجوری بی، یا حالا همون حرف شیخ بی، از راه اجماع یا از راه همین، حالا اشکالشون هم حالا اشکال دقیقی ها. ولی خب و اما راه دیگر، جور دیگه میشه مسئله رو حل کنیم. راه دیگر اینه که اصلا این روایات رو بگذاریم کنار، با قواعد و با اصول عملیه حکم مسئله رو بیان کنیم. حالا سه جور یا سه بیان مختلف. بیان اول اینه که اصالت و لزوم دلالت میکنه بر این که عقد لازمه. ادله اثبات خیار عیب مخصص اون اصالت و لزومند. اصالت و لزوم رو تخصیص میزنه به جایی که عیب نباشد. خب و این مخصص منفصله. نمیدانیم وقتی بایع تبری از عیب میکند، آیا باز هم اصالت و لزوم تخصیص خورده یا تخصیص نخورده؟ وقتی مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر بود، در اکثر که محل شکه باید به اصالت و لزوم یعنی به عام تمسک بکنیم. این یک بیان. بله مشتری درست داره ضرر میکنه، اما ضررش مستند به خودشه نه به شاره، چون با یه تبری کرد و مشتری پذیرفت، میخواست نپذیره تبری رو. بله به جایز نیست در شبه مفهومی مخصصان. بله. بیان دوم، بیان دوم اینه که دلیل اصالت اللزوم آیه شریفه اوفو بالعقود، و یا حدیث المؤمنون عند شروطهم. این آیه شریفه دلالت میکنه بر این که به عقد با همه لوازم و شرایط و متعلقات عقد وفا کنید. یعنی آیه نمیگه به خود عقد، بلکه به عقد با هر قید و شرطی، این رو میفرماید. اگر بایه در ضمن عقد شرط کرده تبری از عیوب را، یعنی بایه شرط کرده که این را با هر عیبی داره می فروشن و شما هم خیار فسخ نداشته باشید، آیه شریفه می گوید به چنین عقدی وفا بکنید. وفا به این عقد اینه که مشتری خیار فسخ نداشته باشه. به عبارت دیگه اصلا نیاز به مخصص نداریم که بخوایم بگوییم این مخصص متصل یا منفصل و اجمال دارد یا اجمال ندارد، نیاز به هیچ کدام از این حرفا نیست. نه الان هم همینجوری میگیم، میگیم آیه میفرماید به عقد وفا بکنید، وفا به این که خیار نباشد، نه اینکه با آیه اثبات خیار بخوام بکنم یا عدم خیارا. نه با آیه میخوام اصالت و لزوم ثابت کنم، ولی لزوم عقدی که با آیه تبری کرده. اینجا اینم شد بیان دوم که دیگه اصلا نیازی به مخصص و حرفا نیست. راه سوم اینه که بگوییم این راه اول و دوم که گفتم اینا شد قواعد، یا مثلا اینا رو میگیم که اصول لفظیه. این دوتایی که گفتم اینا میشه اصول لفظی، چون رفتیم سراغ عام و اصالت و لزوم و از این حرفا. ولی این راه سومی که عرض میکنم از باب اصول عملیه است، یعنی از راه استصحاب به این نمیرس. از راه استصحاب میشه اینجوری بگوییم وقتی که عقد خونده شد با یه مالک ثمن میشود، یعنی پول دیگه میشه مال بایه، بعد از عقد وقتی مشتری فهمید که مبیع معیوبه، آیا مشتری حق فسخ یا حق عرش دارد یا ندارد؟ وقتی شک داریم که مشتری حق عرش داره یا نه، یا حق فسخ دارد یا نه، اگر مشتری فسخ بکنه، بگه فسخ تو، شک میکنیم که سمن از ملک بایع خارج شد یا نشد. بعد العقد سمن مال بایع شده. حالا که مشتری فسخ کرد، شک میکنم از ملک مشتری از ملک بایع خارج شد یا نشد، استصحاب بقای سمن بر ملک بایع باقیه. نتیجهش اینه که این فسخ کل عدمه. بله 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 بله، این اشکال خیلی اشکال خوبی بود. ایشون می‌فرماید که این استدلال در صورتی درسته که ما عرش را جزء و سمن بدونیم، در حالی که ما گفته بودیم عرش غرامت. اگر غرامت باشه، یعنی نمیخوایم ملک بایع را از ملکش خارج کنیم که با استصاب بشه جلوش گرفت. حالا این اشکال خیلی خوبیه، ولی الان جوابش عرض میکنم. پس بینید الان تا اینجا اینطوری عرض کردم و با استصحاب بقای ملک بایع بر سمن ثابت می شود که مشتری خیار فسخ ندارد. خب این سه تا بیان، ولی یه اشکالی تو هر سه تا وجود داره. اشکال اینه که وقتی اصالت اللزوم میگوید عقد لازم است، اصالت اللزوم فقط جلوی فسخ میگیره، نه جلوی عرش را، به خاطر اینکه هیچ منافاتی ندارد که یک عقدی لازم باشه، عقد لازم باشه و در عین حال مشتری حق عرش داشته باشه. این دوتا با هم تنافی ندارند. اصالت اللزوم فقط میگوید عقد فسخ نشود، ولی نمیگوید که حق عرش وجود داره یا وجود نداره. این اشکال توی اول و دوم. انت شروطه، نه اسم عرش نیورده بود، فقط گفته بود تبری از عیب. هیچ منافاتی نداره که تبری کرده از عیب، تبری کرده به این معنا که رد نکن. بله آره دیگه. نه، یکی از لوازم عقد عرش نیست. تو ذات عقد که عرشی نخوابیده، تو ذات عقد این تبادل این هست به این قیمت. و عرش را هم که ما جزئی از سمن نمیدونستیم، غرامت میدونستیم. و اما سومی این بود که از باب استصحاب در استصحاب هم اینجا در واقع تعارض استصحاب عدم جعل با استصحاب عدم مجعول. یه استصحاب این است که آیا شارع عرش را برای مشتری جعل کرده یا نکرده؟ استصحاب میکنیم، میگوییم که جعل نشده است حق عرش برای مشتری، استصحاب عدم جعل. میشودم بگیم که یه استصحاب عدم مجعول داریم، میگیم که شارع وقتی که عرش را اثبات کرد در مواردی که تبری نشده، اونجایی که تبری نشده که عرش اثبات شده، نمیدانم این عرشی که برای مشتری اثبات شده است محدود است به قبل از تبری یا بعد از تبری هم وجود دارد. نتیجه تا اینجا این شد که این مسئله که همون اول گفتیم حکم مسئله روشنه، ولی ادله مسئله خیلی جای تأمل داره. همین شده که روایات دلالت روشنی نداره بر مسئله، اجماع هم دلیل نمی شود، اصول و قواعد هم مشکلی را حل نمی کنه. بهترش هم اینه که مسئله رو اینجوری باید حل کنیم، بگوییم که خیار عیب از باب شرط ارتکازی است و شرط ارتکازی در جایی که تبری از عیوب باشد وجود نداره. این بهترین راه حل مسئله همینه. خب مطلب بعدی اینه که از اول گفته بودیم تبری از عیوب دو صورت داره، یکی تبری از عیوب موجود حین العقد که تا حالا این رو میگفتیم، دوم تبری از عیوب متجدد بعد العقد. اگر بعد از عقد یه عیبی پیش آمد، بایع میتونه از اول بگوید که من مسئولیت عیب را نمیپذیرم. عیب بعد العقد چند جوره؟ یه مرتبه عیب بعد العقد و قبل القبض که اینجور عیبی خسارتش به بایع میخوره، یعنی بایع مسئوله. دوم عیب بعد العقد و بعد القبض ولی در زمان وجود خیار مجلس و حیوان. اینجور عیبی هم به خاطر اینکه در زمان خیار بوده خسارت به بایع میخوره. آره دیگه حال همین رو میخواییم بحث کنیم که تبری اگر کرد اینجور تبری تو اینجور دور زیانه. و اما عیبی که بعد العقد و بعد القبض و بعد الخیار باشه و بعد الخیار. این که خب روشنه، خسارت به مشتری میخوره، این که کاری به بایع نداره. اگرم عیب بعد العقد و بعد القبض و در زمان خیار عیب یا خیار شرط یا خیار قبن، در زمان اینجور خیارات باشه، اینجور عیبی را هم قبلا گفته بودیم که اون قاعده‌ای که میگوید تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، در زمان خیار خسارت مبیع به کسی میخوره که خیار نداره. گفتیم این خیار اینجا یعنی خیار مجلس و حیوان و شامل سایر خیارات نمیشود. بنابراین در این صورت اینجا هم روشنه که خسارت به مشتری میخوره نبایه. پس فقط تو صورت اول و دوم باید بحث کنیم، یعنی اگر که بایه تبری کرد از عیبی که بعدن حادث می شود، حالا یا قبل القبض یا بعد القبض و در زمان خیار مجلس و حیوان، این میشه حالا موضوع بحث. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که علامه حلی فرموده است که اینجور تبری از عیوب صحیح نیست، خود تبری باطله. بنابراین خسارت به بایع میخورد. علت این که تبری باطله، علتش اینه که این تبری اسقاط مالم یجبه، یعنی اون موقعی که داره تبری میکند داره از چیزی تبری میکنه که وجود خارجی نداره، و چون وجود خارجی نداره تبری کردنم معنا نداره. نه اصلا روایتی که نداریم که آردی ها، روایتی که هیچی نداریم. خب بایع داره از چون اون موقعی که بایع تبری میکنه که مبیع سالمه، عیبی که بعدن میخواهد بیاید و اون عیب بعدی موجب خیار بشود، بایه الان میگه من تبری میکنم، تبری میکنه از عیبی که وجود نداره. بله، خب اونم از باب جمع بین قواعده، اون ملکیت آنم و فلان. خب بگیم که الان که داره تبری میکنه، چی تبری میکنه؟ چیزی که وجود نداره. مگر اینکه کسی اینطوری بگه، مگر که کسی بگوید تبری از عیب نمیکنند. درست زبانن و لفظن میگه تبری از عیب کردم، ولی مرادش از تبری از عیب یعنی تبری از خیاری که عقد مقتضی خیار است. اینجوری نگیم که تبری از خیاری که بعدم میخواد درست شده، اینطوری نگوییم. بگیم خود عقد مقتضی خیاره، علت تامه نیست، فعلا هم خیار وجود نداره. بعدن که عیب حادث بشود عقد مقتضی خیار بوده، بعدم شرایطش فراهم میشه. بشه طور نیست، این اشکال نداره. ببینید اصل مثبت که باطل مال اون جاییه که اصل ما یه اصل عملی باشه، ولی اگه اصل ما یه قاعده یه عقلی بود هیچ اشکال نداره لوازمش. اصل عملی لوازم عقلیش باطله، ولی یه قاعده یه عقلی بیارید، قاعده عقلی این اصول لفظیه میشه، اصول لفظیه لوازمش حجت هست. پس اینطوری میگیم، میگیم خود عقد مقتضی خیاره، اما خیار حادث نمیشه دا، به خاطر اینکه شرایطش هنوز فراهم نیست. عقد مقتضی خیار است، مثل اینکه چراغ فعلا نفت توش هست، اما کبریت هم هنوز نزدیم تا روشن بشه. چراغی که نفت توش هست میشود نفت رو خالی کنیم، یعنی مقتضی را از بین ببریم. در اینجا میگیم عقدی که روی مبیعی واقع شده که این مبیع در آینده معیوب میشود و فعلا هم عیب نداره، این عقد مقتضی خیاره، با تبری مقتضی را از بین میبرند. نه، خود عقد را از بین نبرده، عقد اقتضایش را از بین برده. خود چراغ از بین نبرده، همین یه چراغی که تو شکمش نفت داره شکمش خالی کرد. آها، نه نه، این عقد رو اقتضایش از بین میبره. اعتباریات دیگه اشکال نداره دیگه. پس به این طریق میشود ثابت کنیم که درست تبری از عیوب آینده. سلام الله علی محمد و آل محمد.